بسم الله الرحمن الرحیم. در ماجرای حضرت هابیل و قابیل در واقع یک مسابقه اتفاق افتاد و در اون مسابقه هابیل برد و به خدا مقرب شد و قابیل جا ماند و قابیل حس رقابت و عداوت و حسادتش برانگیخته شد، هابیل رو کشت. خداوند متعال میدونست اگر این دو نفر رو کنار هم دیگه مقایسه بکنه، مسابقه بینشون برقرار بشه، حتما یک دشمنی این وسط پیش میاد. جنگ جهانی اول که دیگه نیمی از جهان در واقع آقای هابیل بود، نیمی از جهان قابیل، رخ داد و خداوند متعال ابایی نداشت از اینکه این ماجرا پیش بیاد، چون داستان حیات بشر شامل این رقابت هاست. تو خودت باید مراقبت بکنی تبدیل به عداوت نشه، برآمده از حسادت نشه. ولی مسابقه هست، کاریش نمیشه کرد. نگیم مسابقه نباشه تا مبادا دعوا پیش بیاد، اینو نمیتونیم بگیم. خدا میفرماید من مسابقه میگذارم، تو ظرفیت داشته باش دعوا نکن. خدایا خب نمیشه، پیش میاد دعوا، تو کنترل کن دعوا پیش نیاد. در ماجرای زبیر، وقتی زبیر روی کسی به قتل رسوند خارج از میدان، چون کنار گرفته بود از جنگ با امیرالمؤمنین، پشیمون شده بود که جلو امیرالمؤمنین وایساده، یک کسی بیرون میدان او رو کشت، سرش رو آورد مقابل امیرالمؤمنین انداخت. حضرت اونجا یه تأسفی برای زبیر خورد، فرمود علت این که زبیر به اینجا رسید این بود. در ماجرایی رسول خدا به من و زبیر مأموریت داد ما بریم یک جاسوسه ای رو بگیریم، مدارک و اسنادی که میخواد به قریش بده اون رو ازش بگیریم. یادداشت کرده بودن، داده بودن دست این، اطلاعات رو بده به قریش. اومدیم توی راه این جاسوسه رو پیدا کردیم. من به زبیر گفتم تو برو. حالا احتمالاً زبیر مسن‌تر بوده یا به هر دلیل، زبیر آمد مقابل این زن. تو دارید اطلاعات میبری؟ نه من چه اطلاعاتی میبرم. تو سندی پیشت هست؟ نه من چه سندی پیشم هست. زبیر هر جوری با این زن صحبت کرد نتونست ثابت بکنه، نتونست او رو مقر بیاره و برگشت صدا زد یا علی من که نتونستم، این میگه نیست. امیرالمومنین میفرماند من به زبیر گفتم زبیر رسول خدا فرموده این داره جاسوسی میکنه، تو شک داری؟ اون بهت حرف میزنه قبول میکنی؟ من خودم میرم جلو. رفت امیرالمومنین جلو، یه نهیبی زد و اون نفوذ کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام زنه جا خورد و بالاخره سند جاسوسی شد داد. امیرالمومنین میفرماد زبیر از اونجا یه حسادتی نسبت به من تو دلش افتاد. حالا که مثلا اون چرا من این عرضه علی ابن ابی طالب رو ندارم؟ این حسادت، این احساس رقابت تبدیل به یه عداوت پنهان شد تا الان زد بیرون. وقتی این وسطه همش دشمن نبوده، زبیر تنها کسی بود که با شمشیر در فاطمیه اومد در خونه از زهرا دفاع کرد، زدنش. ولی اون احساس رقابت ته دلش بود. من علیه موضوع بحثمون یک کمی حرف بزنم. آقا شما میگید که زندگی و بلکه بندگی یک مسابقه است. اینو داری به کی میگی؟ به آدمهایی که همه نسبت به هم حسادت دارن، رقابت موجب عداوتشون میشه. نگوی حرفو. خیلی از دوستان میگن که آقا این بحث تازه است، کسی اینجوری نمیگه. میگم خب بله نمیگن، معمولا میگن از رقابت میترسیم، از عداوت میترسیم، چون حسادت بسترشه که به صورت طبیعی در انسان ها هست. از 3 سالگی این حس حسادت یه کارایی هم داره، کارایی داره، حس حسادت در وجود انسان پدید میاد. در بهشت خدا یه چشمه ای دم در هست، تو روایت آمده، ما که بهشت رو ندیدیم، باید توضیحش رو از اونهایی که از عالم غیب خبر دارن بشنویم. این چشمه آبش رو، یک آب حالا نورانی اثر وضعی داره، میدن به هر کسی که وارد بهشت بشه تا باقی مانده حسادت درش از بین بره. فشار قبر، صحرای محشر، حساب و کتاب، هیچ کدوم اینا هنوز نتونسته اونو از بین ببره. آخر سر دم در بهشت باید باقی مانده حسادت مؤمنین اهل بهشت رو با این چشمه از بین ببره. تو بین این آدم ها داری میگی رقابت بین متون هست؟ خب هست دیگه، چه کنیم؟ حالا پس نمیخواد بگی آدم ها با هم دیگه مقایسه میشن، مسابقه بگذارن. نه، چرا نگیم، اونم یه واقعیت. میخوای کلن نباشیم، زندگی نکنیم، به دنیا نیاییم تا هیچ گناهی نکنیم؟ نظرتون چیه؟ نمیشه که. خب آدم چجوری امتحان باید بشه؟ با همین شرایط دیگه. دیروز وعده دادم درباره مقایسه‌ای بودن دینداری و ارزیابی‌های دینی براتون یک روایت خیلی هولناک بخونم. یادتون هست؟ بعضی یادشونه. کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام بودم. فدخل عیسی بن عبدالله، یه آقایی از اصحاب حضرت به نام عیسی بن عبدالله اومد، عیسی بن عبدالله قمی. فرحب به، خوش آمد بهش، گفت امام صادق خوش اومدی. فقرب من مجلسهی، بیا اینجا پیشم بشین. نشوندش پیش خودش، اونور نمیخواد بشین، بیا اینجا پیشم بشین، میخوام یه حرفی بهت بزنم. چقدر من با آب و تاب میخوام کل این روایت رو برات بگم. واقعا هولناکه. هر کی امروز متوسل به امام حسین هر جوری میتونه بشه، متوسل به سه ساله ابا عبدالله حسین، یه فکری بکنید مردم. من نمیدونم، این مشکل عمومی نیست، این مشکل تک تک ماست. آدم میره اول مسابقه 100 متر وای میسته، هیچ وقت بیمزه بازی در نمیاره، بگه خدایا همه ما رو در مسابقه برنده بگردان، برنده همه ما بگردان، این که نمیشه که. اینجا برای مسابقه است، کی میبره؟ همه ما رو برنده بگردان، تو فکر خودت باش. قال یا عیسی ابن عبدالله، آقای عیسی ابن عبدالله یه چیزی بهت بگم. لیس منا، از ما نیست کسی که، از ما نیست. کمربنده رو بستید آقا، موقع تکاب هواپیما سا تکانه های شدید داره. لیس منا ولا کرامته، آدم ارزشمندی هم نیست. حالا نه اینکه اما نیست، ارزشی هم نداره. لا اله الا میشه من اینو خوندم از منبر بیام پایین برم، مثلا خجالت میکشم و حرف بزنم بعدش. یه جلسه امروز به هم خورد، یه روایتی خوند خودش توش موند. لیس منا ولا کرامته، ارزشی هم نداره. کی آقا؟ کی قاتل امام حسین؟ نماز نخون، عرق خور، کی؟ من کان فی مصر، کسی که در یه شهری زندگی کنه، فیه مئت و الف او یزیدون، در اون شهر 100,000 نفر یا بیشتر باشن، 2,000,000 نفر مثلا. خب و کان فی ذلک المصر، و تو این شهر احد اورع منه، یه نفر از اون بهتر باشه، اون دیگه معمانی. فلانی که از تو بهتره. ما رو مقایسه میکنن با هم. حالا چه خاکی به سرمون بزنیم؟ بزن جلو. چجوری بزنم جلو؟ اینا خیلی آدم های خوبی هم. دیگه حالا خودت میدونی چجوری از تنبلی آدم رو در میاره، چجوری از بی حالی آدم رو در میاره، چه فکری به آدم میده، چه حرکتی در آدم ایجاد میکنه. امام صادق، الهی دورت بگرم، داغون کردیم ما رو. تنبلیه، دین مال تنبلاست، دین قواعد راهنمایی رانندگیه. باید این مسابقه رالی رو ببری. اینجا فقط به نفر اول طلا میدن، به بقیه هم هیچی نمیدن. از ما نیست. آقا نفسم گرفت. پس ما بریم دیگه. نه بزن جلو. کجا بریم؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. همه بزن جلو. چجوری آقا بزنیم جلو؟ خب این آقا الان وقت داره، نماز شب میخونه، من وقت نکردم مثلا. من ساعت مثلا 2:30 از سر کار اومدم، یه بخوابم به زور نماز صبح بیدار شم. حالا بریم وارد بحث بشیم، احکام این مسابقه رو ببینیم. به ظاهر نیست. ممکنه تو نماز شب نخونی، اون نماز شب بخونه، بزنی جلو. آقا خب این پول داره، کل پول شام هیئت رو داده، ما پول یه نفر شام هم به زور دادیم، به مقدار انفاق نیست. آه خب این اصلا خانوادگی اهل هیئت و محبت امام حسین بودن، این کار هست اصلا. اشکش دم مشکش، آدم احساساتی هم هست. این متولد فلان ماه زیاد گریه میکنه، من متولد این ماه هم، متولد مثلا ماه فلان، اصلا گریه نمیکنن اینا. خب این همه میزنه جلو که نه، به ظاهر که نیستش. خب این وقت داشته، رفته خونده، سواد یاد گرفته، معلومات داره. من اصلا کارگرم، کاسبم، تاجرم، اصلا کارم این چیزانی. حالا این دیگه من نمیتونم که ازش جلو بزنم، به علم و سواد نیست که. و به چیه؟ به اخلاق. آقا این اصلا ژنتیک آدم آرومیه، بابا ننش هم تو عمرشون یه بار عصبانی نشدن. من اصلا ژنتیک یا حالتی دارم زود عصبی میشم، دست خودم نی. من تا 4 فوش ندم مثلا آروم نمیگیرم تو یه دونه عصبانیت. روزانه تو هر عصبانیت که دقیقه یه دفعه هم عصبانی میشم، 3 فوشم نمیدم خدا وکیلی. خب من هیچ وقت نمیبرم از اون. نه به صفات ژنتیک نیست. تو رو این 3 فوشی که ندادی حساب میکنیم برات، اون هیچی فوش نمیشه، نمیده، هیچی بهش حساب نمیکنی. داور اوستاست، داور خداست، ولی مقایسه میکنه، ولی مقایسه میکنه. داور اوستاست. من برم بگم که آ خدا ببین، مثلا این مردم روزی 2 منبر رفتن شرکت کردن، من روزی 4 منبر رفتم، خدا میفرماید بی خود شلوغ نکن. تو اگه دعوت نشده بودی، سر و صدا نبود، آبروریزی نمیشد نرفتنت، بازم میرفتی؟ این مردم از تو بهترن. شلوغ نکن، من حواسم هست. آقا پس من چجوری مسابقه بدم وقتی مقایسه نباید بکنم؟ من میگم خدا نگاه کن من چه آدم خوبی هستم. من میدونی چند تا کتاب خوندی تو؟ میدونی من الان از تو چه انتظاری دارم؟ حواست هست؟ خودتو مقایسه میکنی به دیگری؟ خب مگه شما نگفتی مسابقه بذار؟ بله مسابقه بذار. تو چی مسابقه بذار؟ دیدید 200 متر همه توی یه خط وای میستن، 2000 متر توی یه خط وای نمیستن، یکی یه متر جلوتر، یه متر جلوتر، یه متر جلوتر. بعد اون خط نهایی یه دونه است، به مرور این خط پر میشه، شروع متفاوته. پایان اونی که باید محاسبه کنه محاسبه میکنه. آقا روز قیامت چه صحنه ایه، همه وایستادن میبینن یکی از اون صف عقب اومد همه رو زد جلو، همه آیت الله ها، همه آدم حسابی ها، همه اوه این دیگه کیه، یه تجارت کرده با خدا، هیچ کدومتون این حاضر نبودین انجام بدید، یه از خودگذشتگی، یک از خودگذشتگی کرده عمرن تو بتونی با این همه ادعا انجام بدی. منتظر فرصت باشید برای تجارت‌های پرسود. بعضی وقتا در روایت داره یه نفر یه دونه کار انجام میده، یه کار معمولی خوب، حالا شما هم ممکن 100 بار این کار انجام داده باشی، خدا میفرماد ملائکه من این بندم و دیگه جهنم نمیبرم به خاطر هم یه دونه کار خوبش. تو روایت میفرماد هیچ کار خوبی رو سبک نشمر، ممکنه اون کار خوبه باشه با که ببری همه رو. حالا رفیقت همون کار رو همش داره هر روز انجام میده، این ندا از آسمون نیومده. و گناه هم همینطوره، بعضی وقتا سر یه گناه خدا ممکنه بفرماد ملائکه من این بندم رو دیگه بهشت نمیبرم. حالا بغل دستیش 100 بار از این کارا انجام داده، خدا رو منتظرم برگرد. ای بابا، بله نسبت‌ها رو خدا در نظر میگیره. مسابقه هست، مقایسه نیست. شما حق نداری بگی ما که این مسابقه رو نمیبریم، اوه آیت الله بهجت ها هستن، این آدم خوبا هستن، ما چی کاره هستیم. نه، نباید اینجوری بگی، نباید مایوس بشی. نه کسی مغرور بشه آدم خوبا، نه کسی مایوس بشه ما آدم بدا. مسابقه هست ولی تناسب ها در نظر گرفته میشه. ما یه مدرسه ای داریم، اول سال به رفقا میان تو مدرسه میگیم ما تو این مدرسه تبعیض داریم، یکی رو باید با یه دونه غیبت بیرون کرد، یکی 10 غیبت میکنه میگه سعی تو بکن غیبت نکنی. آقا تبعیض خوبه داشته باشیم؟ من اجازه بدید اینجا میخوام یه حاشیه بزنم، یه حاشیه خیلی نورانیه. شما تو راه داریم یا یه جایی میخوره به یه باغ مفرحی، به یه روستای خیلی خوشگل و خوبی، میگه آقا اینجا وایسیم 2 دقیقه بریم، یه باغ خوبی میخوام شما رو ببرم، حاضرید بحث رو اینجا قطع کنیم فردا ادامه بدیم من شما رو به یه باغ خوبی ببرم؟ نمیگی آقا بحث رو چرا قطع کردی؟ آقا کلاس که نیست که، گفتیم داریم صحبت میکنیم دیگه، پیش اومده بذار خوشگلش هم هست، این باغ خیلی ملس، اینا اصلا فوق‌العاده است، صفای این باغ و عشق است، بریم تو این باغ ببینیم چرا امام زمان فداش بشم نمیاد. الان دعای نود بخوندی. خب داشتیم میگفتیم که چی؟ قانون آدم‌ها رو بدون دیدن شرایطشون با هم مساوی داره. از روز اول بنده عرض کردم خدمت شما، دین قوانین راهنمای رانندگی نیست. در دادگاه عدل الهی و محاکمه و محاسبه الهی اینجوری نیست. مثلا طرف تصادف کرده میگه آقا شما زدید، از عقب زدید به این طرف، میگه آقا من چشمم ضعیفه، فرق میکنم با دیگران. خب حالا دیگه ما مقررات اینجوری، آقای قاضی میگه اصلا قاضی نداریم ما، اینجا تخلف ثبت میشه، ما دیگه بقیهش کاری، امور اجتماعی معمولا اینجوری هم دیگه، میگه ما بقیهش کاری ندارم، من که الان نمیتونم بیام آقا من سردرد دارم، اینم قرصم، بابا ولمون کن تو رو خدا، تو زدی جریمه باید بشه دیگه، اون سردردت رو برو به مامانت بگو، به بابات بگو، دلسوز تو هم. قانون خیلی وقتا تفاوت آدم ها رو لحاظ میکنه یا نمیکنه؟ خوبه تفاوت آدم ها لحاظ نشه؟ بگو. خب اگه تفاوت آدم ها لحاظ نخواد بشه، هرکی نمیشه. اگر ما بخوایم تفاوت آدم ها رو در نظر بگیریم، یه شهر بیقانون پیدا میکنیم دیگه، اینجوری نیست؟ بعد این تفاوت ها رو کی میخواد در نظر بگیره؟ من به عنوان معلم مدرسه 20 دانش آموز خودم رو میشناسم، من میدونم این بچه بابا و مامانش با هم دعوا دارن، این اگه اخلاقش تنده سر کلاس من باید مدارا کنم، این تو خونه ضربه میخوره، تازه اینجا باید ما نوازشگری هم بکنیم، بچه داری هم بکنیم. اون یکی پول باباش از پارو بالا میره، پر رو شده، داره شلوغ میکنه، اونو باید روشو کم کنم. بله یه معلم حق داره تبعیض قائل بشه سر کلاس؟ بله دیگه. حالا میخواد جامعه اداره بشه، نقش ولایت اینه که جامعه رو وسط کلام، الان ترسیدم از این بی بی سی چیا، ولایت تبعیض را در جامعه اجرا میکنه، حرف در میاره. چقدر خبیثن بعضی. توی جایی همین چند هفته پیش من صحبت کردم، تلویزیون داشت پخش میکرد، گفتم اگر زنهای جامعه اصلاح بشن همه جامعه اصلاح میشه، مردهای جامعه اصلاح بشن همه جامعه اصلاح نمیشه. یعنی قدرت اثر زن در جامعه بیشتر از مرده. یعنی من تعریف زنها رو کردم، گفتم زنها اصلاح بشن همه جامعه اصلاح میشه، مرد اصلاح بشن همه جامعه اصلاح نمیشه، چون زورشون نمیرسه. ولی زن اینقدر وجود مؤثری داره در جامعه. بحث سر تأثیر بیشتر زن بود، تیتر کردم فلانی گفتن اگه زنها اصلاح بشن همه جامعه اصلاح میشه، وقت یه جوری توش نوشتن که یعنی گفتن علت همه بدبختی ها زنها هستن. آقا من این برش گفتم او تیکش نمیگه. ولایت مأمور اجرای عدالت در جامعه است. خب عدالت لازمش تبعیضه دیگه، عدالت که مساوات نیست، به همه قرمه سبزی بدی بچه ها، بچه یه ماه هم قرمه سبزی بدی، بچه شیش ماه هم قرمه سبزی بدی، خودت هم دو لپه قرمه سبزی بخوری، همین مقدار هم بیزی تو شکم بچه نوزاد، یکی نباید قرمه سبزی بدی. کی باید این عدالت رو رعایت بکنه در جامعه؟ ولایت. ولی خدا نقشش چیه؟ تفاوت بذاره بین آدم ها، چون آدم ها با هم فرق بکنه. حاضری آقا بیار ببین مسئله کجاست؟ همین زبیر هی آقا رسول خدا امیرالمومنین رو ویژه تعویل میگرفت. زبیر برگشت یه بار گفت که خب یا رسول الله ما رو هم تحویل بگیر دیگه، همش هی خصوصی با علی ابن ابی طالب. این معلم تبعیض قائل میشود. فرمود علی با تو فرق میکنه. اون داغون شد. شما میگه امام زمان بیاد، امام زمان اومد تبعیض قائل شد، اشکالی نداره، اینا رو باید بگی. کار سخته رو خدا داده به پیغمبر. فرمود درهای خانه ها که به مسجد بازه همه بسته بشه جز در خانه علی ابن ابی طالب. آقا بقیه کفرشون گرفت. آقا هم دید کفرشون گرفت. فرمود هر کی ناراحته بره. شامونشون داد. آقا زدی داغون کردی؟ فقط رسول خدا از دنیا بره اینا یک انتقامی بگیرن. تو جنگ ها میرفت امیرالمؤمنین، تا حسنین میخواستن برن تو میدون نرید شما وایسا کنار، گاهی میرفتن دیگه برو کنار. قرزنا مگه پسر خودت خونش رنگین تره؟ خب میومدن من مامورم اینا رو حفظ کنم. علی یا عادل اعلا، علی یا عادل تنها، من مأمورم اینا رو حفظ کنم. لا اله الا الله. یه کمی مثال رو زمینی کنیم. شما پنج نفر یه مسجد رو اداره میکنید، با هم دیگه مساوی هستید ظاهرا، امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما میشن، یکی از اون پنج نفر رو رئیس میکنن به بقیه، ایشون به ما نزدیکتر، ایشون رئیس، اگه بقیه کفرشون نگرفت حسادتشون نگرفت درست. سخته، مسابقه است، مقایسه ها خیلی پیچیده است، مقایسه سطحی نباید کرد. و حضرت امام تو قنوت نماز شبش، من از حاج عیسی خادم حضرت امام که چای میری خودم پرسیدم، گفتم شنیدم اینو آقای حاج عیسی درسته؟ گریه کرد گواره درسته. تو قنوت نماز شب میتونه آدم فارسی دعا کنه دیگه، میگفت خدایا منو با حاجی عیسی محشور کن، منو با حاجی عیسی محشور کن روز قیامت. آقا تو رهبر انقلابی، اما با اونجا میگن حاجی عیسی فقط بلد بود چایی بریزه، ولی این چاییشو اینقدر خوشگل ریخت تو رهبریت این ایرادو داشته باشه. خب من عقبتر از اونم دیگه، من دارم میبینم او بیشیل پیله داره کاری که توانایی داره داره انجام میده. گفتم درست امام تو قنوت نماز شبش دعا میکرد که خدا ایشون رو با تو محشور کنه، اصلا تمرین میکنن اینا، هرچی تو بگی. به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. شهریار چه شعر خوشگلی گفته. این بالاخره حضرت آقای شهریار پذیرفته شده علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقای بهادینی میفرماید برزخ رو ازش برداشتن به خاطر شعر علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را. آقای مرعشی همون شبی که این شعر گفته بوده خوابش رو میبینه، یه آقای هست به نام شهریار امیرالمومنین میفرماید شهریار بیاد شعرش رو بخونه، بعد بهش هدیه میده. از خواب بیدار میشه میفرماید شهریار کیه؟ میگن یه شاعری هست تو تبریز. میشه بگی بیاد؟ میاد و چند روز بعد شستن با هم، من خدمت آقای مرعشی رسیده بودم، خیلی آدم خوشمشربی بود، بچه بودم، بابام با ایشون حالا مراوده ای داشت و نمایندگی ایشون رو داشت و اینها، خیلی خوشمشرب بود علی الله مقامه الشریف. ایشون که حالا علت آمدنشون به قم حتما میدونید، تو اون مکاشفه گفته بودن اگر خیلی اصرار داری قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مدام زیارت کنی، یه نمادی از قبر مادر ما هست فاطمه معصومه دیگه. اومد قم و چسبیده بود به حرم مطهر، رها نمیکرد این آدم. آقای شهریار میاد و خب آقای شهریار چند تا شعراتو بخونه، ایشون میخونده و اینا، فرمان خب اون علی همای رحمت تو چاهایتی خدا را اونو بخون. آقا شما از کجا میدونی؟ من چند شب پیش این شعر رو گفتم. عجب. بله. کی؟ همون شبی که خواب دیده امیرالمومنین ایشون رو تحویل گرفت، خواب رو نقل میکنه، شهریار شروع میکنه گریه کردن. آقا تو ما رو میبینی؟ شهریار میگه گر از درت برانی ور نزد خود بخانی. اینش مهم نیست، مصرع دوم مهمه، مصرع اول زیاد مهم نیست. گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد. رو کن به هر که خواهی. من ناراحت نمیشم، من زبیر نیستم بگم چرا علی رو اینقدر دوست داری. حالا که فهمیدم علی رو دوست داری، من دیگه نوکر علیم. باید زبیر اینو میگفت. تو کیو دوست داری اصلا؟ خدا بگو من نوکرشم. غر نزنیم اونو چرا مامانو شم. آقا این حرف مهمی بود من زدم یا نه؟ یعنی من که نزدم، اینا حرفای دینه دیگه، از شما متوجه میشید اینا حرفای دینه. حرف مهمی هست یا نه؟ اگه حرف مهمی هست ما باید هر روز تمرین کنیم روش، درسته یا نه؟ کو تمرین؟ یه برنامه دینی بده من هر روز اینو تمرین کنم، خیلی مهمه. علت دعوای حابیل و قابیل بوده این ماجرا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت میکنن به کسی که ما از فضلمون یه چیزایی بهش دادیم، دلم خواسته. حسادت میکنن. این حسادتی که پایه ضدیت با ولایته بخواد در انسان از بین بره خیلی کار مهمیه. شما گفتی چشمه تو بهشت هست که بخواد حسادت رو تو انسان از بین ببره، و حسادت مسئله ساده ای نیست. خب یه برنامه دینی بده آج آقا. ما اصلا یه بعضی وقتا ببینید بهتون میگن یه چیزی مهمه، از رو دستورات دین نگاه کن ببین به اون اهمیت دادن یا ندادن. برنامه به ما بدید آقایون، برنامه میدونید برای بین بردن حسادت چیزی برنامه دارید؟ من روزانه کار کنم روش، کسی سراغ نداره. پس مهم نیست موضوع. این داره شلوغش میکنه این طلبه. نه عزیزم، برنامه داریم، روزانه داریم، روزی چند مرتبه بزوش مرم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا 10 تا روزانه واجب ترین واجبتم است. برنامه داریم. چی؟ سوره حمدو که میخونی میرسی به اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، منو به راه راست هدایت کن، راه اونایی که بهشون نعمت دادی، نه نعمتی که به اونا دادی به منم بده، منو به راهشون ببر. من حسود نیستم بگم چرا به اونا نعمت دادی، قر نمیزنم بگم چرا به اون نعمت دادی به من ندادی، نه، منو به راهشون ببر. اصلا اینقدر لطیف میشی شما، اصلا گل میشی وقتی میگی صراط الذین انعمت علیهم، منو به راهشون ببر. من کی گفتم منو بذار جای اونا؟ بابا خیلی خیلی قشنگه، روزانه تمرین داری برای حسادت نداشتن. صراط الذین انعمت علیهم، مفسرین میگن انعمت علیهم یعنی علی ابن ابی طالب، انعمت علیهم یعنی حسین، انعمت علیهم یعنی اولیاء خدا. منو به راهشون ببر، من بد اونق نیستم، قر بزنم. پس روزانه هم تمرین داریم، صراط الذین انعمت علیهم. کربلا یه صحنه پیش اومد، شب عاشورا یا صبح عاشورا بود، حبیب ابن مظاهر همه رو جمع کرد، جونم به این شهدای کربلا که پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هم اصحاب اینجوری نداشتن. صدا زد زینبم زیر آسمان کبود، کسی چنین اصحابی نداره. جمع کرد حبیب ابن مظاهر، اونا دیگه مرض نداشتن. اصلا مرض چیه؟ ذره ای احساسه. گفت ببین بچه ها نگاه کنید، این حسینه پسر پیغمبر، برای ما محترمه که ما میخواییم براش فدا بشیم که هیچ، به جای خود. بنی هاشم هم بچه های حسین هم بچه های علی، تا ما زنده ایم کسی میدون نمیره با، تا ما زنده ایم. یه وقت اکبرش نیاد جلو چشم ما بخواد بره میدون، یه وقت قاسمش، ما مردیم مگه؟ جواب ما مثلا چی بدیم؟ ای جانم به شهدای کربلا. لذا تا اصحاب بودن و الا علی اکبر عاشق این بود زودتر از همه بره میدان. میومدن جلوشون میگه نباید بری، من مردم جلو چشم من، من جواب پیغمبر چی بدم؟ بچه حسین جلو چشم من نمیخواد، عاشق جهادی، عاشق شهادتی، هرچی هست مال خودت، من نمیتونم جواب پیغمبر رو بدم. حبیب کجا بودید مدینه وقتی اومدن در خانه فاطمه رو زد؟ ماجرای هر رو که چنیدی آقا، یه دونه زد ببینه ته دل هر چه خبره، عمدن زدا، مادرت به عزاد بنشینه هر، بزن ببینیم ته دلش چیه. اومد جواب بده، گفت چه کنم مادرت فاطمه است. فرقشو فهمیدی؟ مادر تو مادر من کجا، مادر تو کجا؟ هر عجب تیکه‌ای هستی تو. یه دونه کاش مثل تو مدینه ما داشتیم. سفارش هر رو به خدا کرد، خدا این مال ماست تا اونور وایساده. بابا اون شمشیر گرفته جلو تو، باشه به مادرم احترام گذار، او تو رو اسیر کرد حسین، باشه مادر، به مادرم احترام گذاشت. قر نزد بگه چه فرقی میکنه. نه فرق رو فهمید، تواضع کرد. عنود نیست، حسود نیست. تو دعای ندبه دیدی؟ تا نام حضرت زهرا تو دعای ندبه میاد، تا قبلش میگی اینه اینه اینه، کجاست؟ اینه بقیت الله التی لا تخلو من الاترة الهادیه و الاخر، اینه محیی معالم الدین، اینه 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 طالب و بدم المقتول به کربلا، اینه اینه. ولی تا اسم از زهرا میاد، کجاست پسر فاطمه، متن دعای ندبه تغییر میکنه. یه دفعه به جای اینکه بگی اینه، انگار آقا اومده جلو صدا میزنه، تو بودی نام مادرم فاطمه رو صدا زدی، میگی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی، فدای تو بشم. بعد از اون به بعد تو دعای ندبه مستقیم با امام زمان صحبت میکنی. دیدی دیگه، خیلی به مادرشون حساسن. ابا عبدالله لا اله الا الله. خب دیگه اون بحث قطع شد، رفتیم تو کدوم باغ؟ تو باغ ولایت. ولایت مأمور چیه؟ اجرای مسابقه است. بعد امام زمان ارواح الله الفدا یه آقایی رو مأمور کرد، ایشون نایب منه. علما همه قبول کردن، علما بودن همسن و سال همون آقا. بعد ایشون از دنیا رفت، نایب دوم. نایب اول کی؟ آقای فلانی. نایب دوم پسر آقای فلانی. علمایی که مسن‌تر بودن تو میدون بودن، کتاباشون خونه مردم بود، مثل شلمقانی جا خوردن. آقا ما با چه مرضی داشتیم؟ پسر جوونه، این معلومه که سوادش هم من کمتره، سنش هم من کمتره. قاطی کرد شلمقانی، من نمیتونم قبول کنم. آقا امام زمان فرمودن دوران غیبت صغرا، شلمقانی رو خارج شد، بذار او تعیین کنه. یه چیزی تو توی تو دیده، یه چیزی تو اون جوون دیده. نیست پسر نایب اولم بود، حرف شلمقانی میگرفت، اه خانوادگیه. بعد لعنت کرد، نفرین کرد امام زمان علیه السلام در توقیعات شریفشون، در نامه هاشون شلمقانی رو. ولی ماجرا خیلی حساسه. ابن الحسن تو بیا انتخاب کن، یه دل اینجوری ببرید. مسابقه هست، مقایسه نکن. ولی حضرت از اون بالا باطنا رو میبینه، یه خبرهایی داره. آقا تو بگو، یه دل صاف به حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا نشون بده. آقا بگه این آره، این اینجوریه با ما. محمد ابن سنان پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بود. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود محمد ابن سنان امسال برای من واقعی رو خواهد داد. محمد ابن سنان نوشته اونجا، من یه دفعه متوجه شدم آقا فرمود واقعی داره خبر از شهادت خودش میده. فرمود بعد از من مواظب علی ابن موسی رضا باش، پای علی وایسا. ها علی ابن موسی رضا امام رضا هم کنارش بود. تا اومدم بگم آقا من وفادارم، آقا من هر چی شما بگید. آقا فرمود نمیخواد توضیح بدی، ما میشناسیم، ما همه رو میشناسیم، ما همه رو با اسم میشناسیم. جلوش تعریفا رو هم نوشته، اصلا نمیخواد حرف بزنی. ابن الحسن سلام آقا. یادتی که ما بچه که می اومدیم محرم هیئت؟ همین. ببین تو گدایی برعکس میشه، رفقا میگن تو منبر پدر ما رو در میاری، تو روزه همه اونا رو پس میگیریم. بله دیگه، تو مناجات و روزه همه چی برعکس میشه. تا الان مواظب این باش، مقابل امام زمان درست جلوه کنی. حالا تو روزه برعکس میشه، یا ابن الحسن یه عمری میام در خونت هنوز منو درست نکردی. من سینه زن شمر که نبودم که. آقا آبرو خودت میره آد منو درست نکنی. کسی من و شما رو با هم ببینه اوضاع من خراب باشه به شما نگاه میکنه یا به من؟ به شما نگاه میکنه. لااقل ابن الحسن مواظب آبرو خودتون باشین. چون من که از در خونه شما ول نمیکنم برم. برای شما بده من اوضاعم خراب باشه، برای شما بده. شب و روز در راه تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی نگویی که کی چرا نشسته. تا امام زمان حس کردی داره دستتو میگیره، بگو آقا بچه‌هام، آقا پدرم، آقا مادرم، آقا خانوادم، آقا همسایه. خیلی امام زمان این ایام دلش نازک، دست از دامن امام زمان جدا نکنید، مخصوصا امروز که روز رقیه 3 ساله است. اصلا امام زمان دل نداره، اصلا نمیخواد امروز مناجات کنی، فردا مناجات کن با امام زمان. امروز فقط بشین پیش امام زمان گریه کن باهاش. ببینید یه روایت براتون بخونم، روزه رو دیگه برادرمون بخونم. اینا اینجوری هم، اینا دلشون اینجوریه. میگه پیش امام صادق علیه السلام بودم، یه دختر بچه از بچه هاش 3 ساله این برای اتاق دوید رفت اون بر. بچه خودش رو تو خونه داره، یا بچهش یا نوش، از این بر دوید اون. آقا زد زیر گریه. گفتن آقا چی شد گریه کردی؟ گفتی که بعد از کربلا ما هر بچه کوچولویی رو اصلا هوای گریه نبود، فضای روزه نبود. ببین چقدر 3 ساله حسین رو کتک زدن. اونا خبر دارن چقدر این بچه طاقت آورده. اگر 3 ساله حسین طاقت نمی آورد، من یه روزه‌ای بخونم، ابوالفضل العباس از بالای نیزه ها اشک بریزد. اگر طاقت نمی آورد، خودشو نگه نمی داشت، تو خرابه با یه دونه ناله همه رو به هم نمی ریخ، آتیش نمی زد. می گفتن این بچه همیشه داره گریه می کنه. یه آدم تودار وقتی می بره همه می برن باهاش. یه آدم تودار، ولی یه کسی دائما گریه بکنه همه باش دیگه مدارا میکنن، یعنی عادتشه دیگه. آقا این باباشو از دست داده، از اون روز تا حالا هر روز داره گریه میکنه، هر روز داره بهونه میگه، ما هم نمیدونیم چی کارش کنیم. میگن تا 3 ساله گفت من بابا رو میخوام، همه زجه زدن. بچه تو چقدر توداری. یا صاحب از زمان، شما چند لحظه ای تو جلسه روزه ما نباش. چند بار سر بابا رو دیدی حرف نزدی؟ چند بار نگفتی من این بابا رو میخوام؟ چقدر خودداری کردی تو دختر؟